بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومت استاد موسوی، جلسه 282، دوم شهریور 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير امانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. ادامه روایت دوستان لطف کنن بخونیم و چارچوب نظری کلیمونو در مورد جهاد یه اصلاحی بکنیم. بخونی آقا. زهر به الدین و یدفع عن الدین رو گفتیم که ما یعنی خدا اگه بخواد معامله بکنه با جهاد معامله میکنه. خب
اشترط علیه من فیه حفظ الحدود و اول ذالک الدعاء الى طاعت الله عز و جل من طاعت العباد و الى عبادت الله من عبادت العباد و الله.
حالا از اینجا به بعد دوستان بحث بعدی شروع میشه. خب شما اینقدر گفتین جهاد علل اطلاق برو بزن بکش مقالید بهشت خلاصه دست شما یه که اهل قتلی و قتال یا حدی داره، میگه نه فقط حد، حدودی داره، همینطوری نیست بکش را بندازی. این پروژه جهاد مقدمات پروژه، بذار کلمه پروژه رو من به کار ببرم تا بهتر بفهمید. جهاد چی هست؟ یک، اولا دعوت از دو اول ذالک الدعاء، یعنی تا وقتی که در عملیات دعوت یا گفتمان سازی یا عملیات روانی اسمشو بخوای بذاری یا نه واقعا خود دعوت هدایت، شما قبل از این که شمشیر رو برداری هر جا ببری دعوت رو باید ببری، از دعوت باید شروع کنی. حده آقا، حده یعنی چی؟ یعنی بهترینه که نیست، بهترینه که این کار بکنی، نه باید دعوت بکنی. اما
حدود محدود مستلق
هست، حد دیگه محدود میکنه همینطوری، یعنی جهاد مطلق نیست مشروعیتش. نه 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 مرد معنی این که این مطلق نیست، علل اطلاق هر جا که خواستی بری و هر مدلی خواستی جهاد بکنی و نه مقدمه بیداره. این مقدمه شاید نکردی دعوت اگه نکردی، حالا این دعوته، اما یه دعوت کلی عزیزم چونم این حرفانی دعوت به چیه؟
دعوت به توحید
الهی، توحید که هم عبودیت الهیه و هم نفی عبودیت طاغوت، یعنی دعوت هم عدل اخلاقی، دعوت به نماز بکن، دعوت به روزه بکن، دعوت به صدقه دادن بکن، دعوت به اخلاق خوب بکن، نه دعوت عدل اخلاق مد نظر ما. دو تا دعوت زیر ساختی ما داریم، یکی توحیده که معناش واضحه، دو
اینجا تو طاعت و عبادت رو کنار هم آورده، رو
طاعت و عبادت و ولایت رو قشنگ سه تا کرده.
بله
چون ما می‌گیم که عبادت خودش طاعته،
طاعت یعنی طاعت یعنی ذیل قدرت یکی دیگه شما فرمان برداری بکنید. الا عبادت بندگیه، خب بندگی خدا، یعنی شما میگه از ذیل عبودیت یا طاعت طاغوت بیاد سمت عبادت خدا و بندگی خدا. و من عبادت العباد و الا ببخشید از
عبادت الله
من عبادت
عباد،
مثلا
میگم که
این
عبادت عباد و
جایی
که داشتیم
گفت
اینجا عبادت
میشه،
معنی
اطاعت. خب ایشون معنای شما عبودیت رو هم به معنای چیز بگیرید، هم به معنای طاعت بگیرید، هم به معنای پرستش بگیرید.
اینجا که طاعت رو دام اومده عبودیت رو
دام پرستش بگیرید، هر دوشو بگیرید. آره
یعنی انگار اولش چند طرف هم که اسلام بیاره و پذیر زیر حکومت رو کافیه، بعدش میگه که احکام الهی هم باید مراعات
کنه. حالا بخوام دقیق‌تر بگم، بخوام این توحید رو دو مرتبه بکنیم، یکیش میشه اطاعت الهی در مقابل نفی اطاعت طاغوت، این یک، دو پرستش الهی در مقابل نفی پرستش طاغوت، بعدیش چی میشه؟ بعدیش میشه ولایت. ولایت رو از تو بهتر از تو توحید اصلا کلا در نمیسته، میشه ولایت. خب این ولایت چی میاد؟ از همین سمت بیاریم، از
اینجوری
همین اطاعت داره
میاد دیگه،
ولایت
هم خودش میگه
حالت اول اینه که طرف به عنوان تو اطاعت کلمه شما یکی رو گذاشتی به عنوان فرمانده ازش داری اطاعت میکنی، درسته؟ تو پرستش مسئله قلبی هم میشه، یعنی قلبن کرنش داره دیگه در مقابل این، قلبن اینو معبود خودش میدونه، یه مرتبه عمیق‌تر میشه. ولایت دیگه میره تو کل زندگیش، کل زیستش تحت این چیه؟ تحت این سرپرستی و هدایت و رهبری این ولیه. ولایت یه سخنرانی آقا دارن فکر کنم سال 72-73 در مورد اینکه ولایت یک پدیده قلبی عملیه. معمولا ما ولایت رو چجوری میفهمیم تو کتاب نفی عبودیت غیر خدا؟ عملی میفهمیم. آقا اونجا شرح میده که اساسا ولایت الهی یک ولایته. بله بله خب نه تو اون تعبیر تو اون تعبیری که من دارم میگم نفی بوده دقیقا خودم منظورم بیشتر به آثار قطبی ها و اینا دارم اشاره میکنم، که آقا میگه ولایت بر قلوبه نه ولایت بر رؤوس، قلبن شیدان و طائعن و مشتا خودش میاد سمت این ولایت. این یک تقریب متفاوتیه با اون ولایتی که به معنای قهر و غلبه و سلطه و غیر و غیر است. خب
فهم دنیا الى جزیه فعبا قتله و صوبی اهلو، هر کسی که دعوت بشه اینکه جزیه بده و عبا کنه پشت نمیشه و خانوادش هم اسیر میشه. ولیست دعا من طاعت عبد الى طاعت عبد مثله، دعوت هم به عبادت یکی مثل خودم شخص نیست، یه عبد دعوت به طاعت عبد. و من اقرب بالجزیته لم یتعد علی و لم تخبر زمته، هر کسی که اقرار کنه به جزیه تعدی و ظلمی نسبت بهش انجام نمیشه و عدی که در زمینه که بسته نرز نمیشه.
خب پس چه ربطی داشت این ولایت ها به ولایت و طاعت و عبادت به جزیه؟ ولایت به این چیه دیگه؟ آما همه شما رو قبول دارم پس بعد جزیه بدی دیگه، اولین فرمان من این پوله رو بده. این جز طبعات ولایت دیگه، نتایج ولایته. بعدش هم پس دعوا اساسا سر این نیست که بگیم خب تو از کی اطاعت میکردی؟ از آقای فلانی. خب از فردا قبول کن که از آقای فلانی میای و از آقای فلانی اطاعت بکنی. بله؟
بعد اسلام رو برده باشه
دیگه، سه مرحله رو اینکه
کرده
باشه. بله دعوت به اسلام دیگه
جزیره.
نه اطاعت شروع کرد، مرحله اول، مرحله اول طاعت بود دیگه، بعد عبادت شد، بعد ولایت. اینا همه هنوز توی مرحله طاعت هم. فا داره تفریح میشه به هم مرحله اولی که طاعته. خب میگه ما اولش میریم بهشون میگیم آقا جون نیا کن، تو داری از آقای فلانی تبعیت می‌کنی دیگه، کیه حاکم تو؟ آقای فلانیه. آقای مثلا بایدنه. آقای سید علی خامنه‌ای رو قبول می‌کنی یا نمی‌کنی؟ میگه نه نه نه، اصلا کلا ما همچی دعوتی نداریم که از زیر اطاعت آقای بایدن یا زیر اطاعت آقای خامنه‌ای. خب ما چی میگیم؟ میگیم آقا تو الان داری کی رو طاعت می‌کنی؟ طاغوتو بیا زیر پرچم طاعت خدا. و چون میای زیر پرچم طاعت خدا باید چیکار کنی؟ جزیه باید بری دیگه. یعنی لازم تو قلبت بیاد، کافیه قبول. میگه آقا من قبول کردم هرچی خدا بگه. میگه آقا خدا هم اینه باشه، من قبول کردم، یعنی این حاکمیت رو پذیرفتم، ولی این که اعتقاد قلبیم که پرستشه رو تغییر ندادم، کافیه. آقا نه احکام که اصلا حاکمیت رو مثل این که طرف میگه آه من حکومت بلا تغییر رو قلبا شاید قبول نداشته باشم، ولی ملتزم هم دیگه بهش. احکام یکی جاری بشه اطاعت میکنم، التزام عملی دارم. روشنه؟ ما کافی برام التزام عملی به طاعت خدا. التزام عملی یعنی چی؟ یعنی حاکمیت الهی بیاد بهت بگه این کارو بکن.
ولایت
الان فعلا ما
خارج میشه تا فا آخر
به ولایت میخوره
هر ستاش به هر طاعت هم به
نیا کنین. چون به مسئله میگه فمندو یه الال جدته، خب من طاعت عبدن الى طاعت عبدن، دوباره طاعت رو داره میاره، خود شاهدیه که داره میره رو طاعت. ولی بریم جلوتر، شاهد مثلا شما شاهدی پیدا بکنید که همه رو داره میگه. خب ادامه بدیم.
پس فهمید که من اول اول جزیت لمی فرده بران تو فرزمتو و کل بدون طاعته و کمتر از حفر توانش مکلف میشه. و کان الفیعول المسلمین عامتن غیر خواستدن و امکان قتال و سبیان
سیر
فیزالکه به سیرته و عمل
فیزالکه
به
سیرته. خب بعد رفت سراغ فی. فی واره کیه؟ در مقابل چی؟ جزیه رو برای اونا گفت. اینجا میگه فی للمسلمین عامتن غیر خاصتن، به افراد خاصتن صرفا تعلق نداره. نه تو بحث جهاد ما به شدت مسئله سیره رسول الله برامون مطرحه. دیدی دیگه ما کلا بحث اون از همون ابتدا هی استشهاد میشد به سیره رسول الله، چون جزئیات زیاد داره دوستان. خب
و عمل به سنت رسول الله میشه. ثم كلف الأعمى والأعرج الذين لا يجدون ما ينفقون على الجهاد بعد رضي الله عز وجل إياه.
أنا ما جمعت بعد ما ينعود شد سيرة أهل المؤمنين.
سیره امیرالمومنین خیلی واضحه. امیرالمومنین میگه من میخوام چیکار بکنم؟ احیاء سیره رسول الله بکنم. و سیره خلفا رو قبول ندارم. یعنی سیره امیرالمومنین چیز غیر از سیره رسول الله نبود. خلفا یه چیز اضافه کردن، امیرالمومنین اونها حذف کرد. چیز جدید اضافه نکردن. اضافه
شکم
در اون اسلام بود. خب میدونم، ولی تفصیل همون دوره حضرت رسوله. تفصیل دوره حضرت رسوله. شما یه وقت هستش با اون چارچوب چیز نگاه میکنیم، با اون چارچوب خاص خودمون که میگیم دوره حضرت رسول جنگ بر تنزیله و اون دوره جنگ بر تعویله. اون دوره شما با کفار طرفین، این دوره شما با کیا طرفین؟ با مسلمین طرفین. ولی میبینی تو همون دوره هم پیغمبر اکرم با مسلمین طرفه.
مثلا مثلا
اون جایی که میدونم این بیشتر از این بابا مثل این میمونه که شما بگی ما مرجعمون اساسا چیه؟ میگه مرجع ما قرآن و سیره اهل بیت دیگه. نه، میگه خود سیره امام خمینی مهمه. سیره امام خمینی آخرش برمیگرده به چین، استنباط ایشون. یعنی میگه قرائت امام خمینی از اسلام ما میخوام قرار بدیم، لذا نیاز به تصریحش نیست. اما یه جایی میبینی شما برای اینکه اینو مرز نشون بدی، بیا ما خط امامی، شما خط امامی نیستین، میای اینو تبدیل به معیار میکنی. بگنه جهاد نه فقط سیر امیرالمومنین، حتی سیر آقا امام صادق هم بر ما حجته. آقا تو چه شرایطی حق شمشیر زدن نداری؟ سیر امام سجاد هم حجته. توی انتی شرایطی که بنی امیه در رأس کاره مشروع هست، این جهادهای ابتدایی که اینا دارن میکنن توی مثلا زمین پاپیا نیست. شما باید حمایت بکنی یا نکنی؟ اگه جایی از جهان الان مثلا ترکیه رفت درگیر شد با با مثلا اروپایی ها از نظامی، معادلات کلا در نظر بگیر، ولی سوای اون معادله اصلی که تو به عنوان ام القرا داری و داری میبری پروژه خودت جلو، چه تناسبی باید با اون پیدا بکنی؟ سر همین قصه اصلا کنن اختلافات بخشی از علمای جبل عامل با حاکمیت صفوی تو دوره جنگ های بین صفوی و عثمانی بخشش برمیگشت به همه قصه. عثمانی از اون مداش تو اروپا می جنگید با کفار، شما از این مردیگه داشتین تضعیف میکردین که بریم عتبات رو بگیم. خود شیخ بهایی هم جز مخالفین جالب اینجاست، یعنی اختلاف داره. حوزه اصلی علمی شیعه کجا بود؟ نه، جبل عامر. از جبل عامر این علما رو یک چند تایی رو آوردن اصفهان، حوزه علمی اصفهان شکل میگیره. وگرنه بخش خوبی از علما تو اینجا. خب شما اینجا جنگ را بندازید، توقع داری شهید ثانی شما باید ببرنش توی قلعه دمشق؟ هیچی ندارم. حالا اینا دیگه اختلافات علما است در این قصه، در این قصه جهان. اینجاها بله، اینجا سیره ائمه متأخر خیلی به کار میاد. بله دیگه، ما به طور کلی سر سیره از صحابی دعوا داریم دیگه. لذا وقتی که برسی تو میگی آه سیره صحابی نه سیره امیرالمومنین، نمیتونی با اهل سنت به توافق برسی دیگه. تو میگی آه فقط سیره رسول الله. امیرالمومنین هم دعواش با بقیه این بود که میگه آه سیره رسول الله چیز دیگه نداریم، بدعته. خیلی حرف شما معقوله. روشنه؟
کلا هم یه چیزی اینجا اینطور فنی داره. وقتی شما سیره رسول الله رو میکنی و میگی خب کی اعلم سیره رسول الله؟
حل
سوال میشه دیگه، کی عالمه اینا؟
تازه داری اینجا الان نامه مینویسه آقا امام باقر به کی؟ به بنی امیه. به بنی امیه میگه همینجوری شمشیرتون رو نکشیم بیرون بریم به جنگینا با کفار. اول دعوت میکنیم الا طاعت الله و عبودیت الله و ولایت الله، جزیه دادن بیخیالشون میشین، نمیکشینشون. اینا همه داره گیر میده به
نقد سیره
عثمانی، نقد سیره انبیاس. جزیه دادن بهتر شروع نمی کنی. و کل فدون طاقته، نمیاد فشار زیاد بهش بیاری به زور. و کان الفیع للمسلمین عامتا غیر خاصتا، نمیای فیع اختصاص بدی بشین دوروری خودت. بگذارم از اینکه فیع للمسلمین عامتا نیست، ما خوندیم اینا فیع چیه؟ ما عفا الله علی رسوله. اینا میومدن میگفتن که فیع که مال اهل بیت رسول الله، رسول الله هم به اهل بیتش رسون، خب ما هم رسول الله حاکم بود دیگه، ما هم حاکمیم. ببینید چقدر جذاب استدلال میرفت جلو. یادتونه دیگه این بحثه فعی بود قبلا کردیم، خودشون میدونستن شأن امامتی. این که میگه ان کان و کان الفیع للمسلمین عامتا غیر خاصتا، این کاملا تقیهیه. علی چرا دیگه نامه به بنی امیه دو خواهی بنیسی بعد بگی الفیع لنا اهل البیت؟
چون نامه مثلا تقیه
شونه، ولی بعد گشتیم دیدیم
نه این نامه دیگه نیست،
همین
یتیکه
هست،
نقل این که شده فقط همین
یتیکه
از نامه نقل شده.
اونم مثلا به معلومه اگه نقل
میکرد
فکر کنم مثلا کلان کسی نمی آورد. احتمال حد از ایشون به بعد احتمالش دیگه، یا ایشون یا ما بعد عمر بن عبدالعزیز، چون قبلش که اصلا کلا رابطه اینطوری نبود که نامه بنویسه حضرتون. خب
بعد بعد جوابش که قاعدتا نمیدونم باید قبل نامه رو من دیده باشه، مثلا همینجا به سیرته ای قبلا قاعدتا اسم رسول الله رو برده.
بله
حالا اینجا بعدش بکنم و اینجور بفهم ثم کلف الاعمى والاعرج الذين لا یجدون ما ينفقون على الجهاد بعد عذر الله عز وجل، یا من دور ازت دارو نرد میکنن، یا اومده برداشته اعما و اعرجی که خدا عذرشون رو پذیرفته، این دوباره اومده اینا رو تکلیف به جهاد کرده. من یکل به قلنزین یوتیقون مالا یوتیقون، و اون کسایی که
به زور داری میبه آقا نمیتونه بلد کرده جهاد دیگه. باشو اینا بنی امیه این تیپی بودم.
آقا اینجا بحث رسیدم از دارم هزینه های جهاد دیگه.
بله.
از
نلایه
جزم مایون فقون که طرف هیچی هم نداره، خودش این اعما عرض هیچی که نمیتونست جهاد بیاد، ولی به زور پول ازش داری مثلا مطالبه میکنه.
یه عطری داره که همشه کندی و بعدشی بردی، دوتا قاطر داره، نمیدونم شطوری داره، یعنی چی تو ما داریم میجنگیم جهاد میکنیم تو شطور داری؟ ببینم جنگ که نمیاد پولم نمیخوای بدین؟
مثلا بگیم که کسایی هم که طاقت دارن مثلا میتونن یه چیزی بدن به بیش از اون توانشون داری تکلیف میکنی. و انما خان و اهل مصر دو قاتلون من یدی یعدد بینهم فی البعوث فظهر ذلک کله حتی آد الناس رجلین اجیر المعتجر بعد بیع الله.
حالا بقیهش رو بعدا میخونی. این تمام انما خانو دوستان دیگه هم کمک کنن این تکیه رو.
احتمالا بکنم ادامه همین یو کلب الذین یطیعون ما را یطیعون باشه که میگه اینا اهل مثلا یه شهری هستن که با مثلا فرض کنید همسایهشون مثلا
شهری که بعد اونه شهر بعدی میدونی یعنی چی دیگه، چون تو شما که نگاه کنید وقتی که دارین جهاد میکنی یه شهر معرفیه، خب بعد میری شهر بعدی رو بگیری. خب دیگه بعد شما این شهر رو گرفتین میگه خب تموم شد یا علی مدد بلندشین بیان بخوام بریم جنگ شهر بعدی،
یعنی یه سیدی که توانش ندارن روی تکلیف، یعنی تفسیر همون چیزه، تفسیر همین تکیه به ملایقه ها برد.
یعدل بینهم فی البؤوس، فی البؤوس، بؤوس یعنی چی؟ آره، یه هر نیا کنیم یه شهری، هر شهری یه عده رو میفرستم. خب شما عدالت رو باید رعایت بکنید، تو میزان حداقل سربازگیری و نیروی نظامی گرفتن از هر شهر اعزام چقدر بشه از این شهر. یادتون هست من سر قصه انفال و بعد از اون بحث زکات گفتم چیکار میکردن خلفا؟ دوباره نظام ارباب رعیتی رو زنده کردن، گفتن آقا خب تو رو میذارم والی فلانجا، سالی اینقدر باید بدی، درسته؟ یه کار دیگه هم میکردن، میگفتن تو والی فلانجای جنگ داشتیم باید اینقدر سربازم بفرستید. بعد دو تا چیز ضمانت میکرد این والی ولایت خلیفه رو قبول داره، یک فرستادن خراج، دو فرستادن سرباز و جیش. مثلا بودن این سپاه هم فلانجاست، این سپاه به همانجاست. خب حالا آقا من تو اقصانقات شرق سرزمین های اسلامی هم. جنگ الان کجاست؟ اقصانقات غرب سرزمین های اسلامی. یعنی چی؟ مثلا شما فرض کن زمان هارون رشید جنگ الان تو چه نقطه ای؟ خراسانه. یه عده هم کجا هم؟ تای مثلا سمت مصر و اینا، لشکر از مصر بردار بکوب بزن بزن بیار
تا برسن
اونجا کلن عاقلانه چیه؟ شما سربازات از نزدیکترین زمانه مکان ممکن میگه سربازگیری هرچی نزدیکتره اونجا بیشتر باید جور جنگ رو بکشه، درسته؟ درسته درست نیست بالاخره
سربازه اینجا
که انگلستان بیاورد در ایران بیاره آره دیگه، درسته درسته شرعن درسته
درسته
یا کنی این مقدماتی که من گفتم میگه که آقا جنگ چه شکلیه، جنگ هم اینجوریه که الان من گفتم. دوستان سوال اینه که همینجوریه واقعا؟ یعنی شما باید واقعا این فشار رو به این شکل بیارید؟ اصلا کلن سربازگیری اجباری ما داریم یا نداریم؟ لا عشر و لا حشر، اینو گفتیم قبلا همون موقعی که بحث خراج بود ما گفتیم پیامبر اکرم سربازگیری اجباری رو اصلا اینجوری سنگ سنگ بند میشه. دوستان به نظرتون نمیاد حکومت این چی؟ کش فرض بکنم میگه آقا جون طرف باید بیاره، نمیاره چیکارش باید بکنی؟ باید لشکر میفرستی اونجا غلط کردی نیرو نمیفرستی؟ اگه خراج نده چیکارش میکنی؟ میگه مرتد شده دیگه، شما اگه مسلمونی که خلیفه خدا رو قبول داری، خلیفه خدا رو قبول داری و پول بدی، پول نمیدی پس معلومه مسلمان، خلیفه رو قبول نداری پس مسلمون نیستی دیگه و مرتد دیگه، پس باید بکشیمش. مقدمات جنگای رده همین بود، به این مقدمات استدلال شما میگه خیلی مزخرفه. اتفاقا اگه شما اون زمان بودید احساس میگه دیگه این استدلال چی؟ خیلی هم درسته. الان شما تصوراتتون در مورد دینداری و کفر قلبی شده، اون موقع دینداری نه من تو دلم دینم دین تو دل درد عمت بخونم، دینداری باید خراج بدی، خراج بدی پس منو به بیدینی کو نماز که نمیای بخونی، جهاد هم که نمیاد، خراج هم که نمیدی، تو کجات مسلمان؟ نام
پیغمبر
اکرم؟ ها؟ نام پیغمبر اکرم؟ نه بعد از رحلت نبی اکرم. اینا استدلال خلفا رو دارم میگم که جهان مسلمان ها واقعا این حرفا رو میفهمن، طاعت برایشون جدی بود. کسی که طاعت نمیکنه جزیه نمیده پس معلومه که ولایت نداره دیگه.
نام خدا، همین فهمیدم اینا از ما
حالا دیگه
اصلا کلا بحثای ولایت با توحید پیوند خورده بود. آقا کسی که ولایت رسول خدا رو قبول نمیکنه پس معلومه توحیدش هم گیر داره. سوال اصلی اینه که این نکته آخری که حضرت فرمودن چجوری حلش بکنیم؟ در آخر سربازگیری رو اصلش رو قبول نکنیم؟ اگه قبول اینجا که نه اصلش رو قبول میکنم خب؟ یعنی میگه اگر یه عده‌ای انما کانوا اهل مصر یقاتلون من یدی یعدل بینهم فی البؤوس آره یعنی میگه سرباز بگیر ولی چیکار کن؟ نه مثلا آقا اینجا 10,000 نفر اون شهر دیگه هم 10,000 نفر از هر کدومشون 1,000 تا بگیر 1,000 تا نه 500 تا بگیر فرق نذار
اینجا ظاهراً داره میگه یعنی
میگه فضا حبر داله که
و این اما کارمه انگار ادامه همین کلف الازینه یو تیغون مثلا مالا یو تیغونه میگه ببین این تو الان این اهل این مصر رو فرستادی رفتن دارن می جنگیم خب بعد خب انصافه که الان مثلا یه جا دیگر هم میخوایی سرباز بفرستی از یه جا دیگه بفرست خب این که الان اینجا جنگیده بعد تو همین که اینجا جنگیده رو دوباره میری میفرستی مثلا یه جنگی دیگه
نگفت این آخه میگه یعدل بین
یا با این چه فرق داره با اون شهر اونوریه شما این شهر رو داری مردمشو میفرستی با
مثلا
همسایه میجنگن ولی اون شهر اونوریه رو هیچی ازش سرباز نمیفرستی برن بجنگن
آفرین من
در حالی
چه حالا شما میگین چه این دوتا همزمان دو جبهه درگیر بشین چه وقت چه هر دوان تو دو جبهه چه وقتی من مثالی دادم که تو یه جبهه درگیری شیخ سرباز گیرید بعد یعدل و بین هم فی البؤوس باشن اینم میسازه دیگه با من حاجی انصاری فرق نمیکنه چه شما بگی آقا این اهل مصر رو فرستادی من یلی ولی یه اهل مصر دیگه از اون ور نه به مساوات باهاشون برخورد نمیکنی مهم اینه یعدل بین هم فی البؤوس ولی فذهب ذالک
کلا
همه این حرفایی که ما میزنیم جزیه و اگه جزیه داد نمیدونم اینطوریه و اگر که نمیدونم سبی باید به سیره همینجوری نمیشه اسیر گرفت اسیر گرفتن قاعده داره فقط تو میدان جنگ بشه رفتی تو خانه که میتونی به شهر حمله بکنی اصلا کلا انگار مهم اینه که سلطه پیدا بکنیم دیگه بقیهشو ول کن حتی آدم ناز میگه کار به جایی رسید که آره یه عده ای چیه؟
که میان عجب میگیرن برای جهان حتی آدم ناسور رجلین عجیرون معتجر فعد بید الله یه بعد از این که خب ان الله اشترا من مومن هم حسام و اموال همون بود اینجوری تشریف به ذهن میکرد الان تو یه کاری کردی طرف میگه من پول میگیرم میجنگم مثلا
تو وقتی که این کار رو بکنی آخر جهاد از جهاد فی سبیل الله تبدیل میشه به چی؟ یه امر کارمندی اجر میگیرم اون کنتراتی به در بیریم مثل بلک واتر و شرکت های نظام این تیپی میشه و مستأجران
صاحبه او غالبون و بعد و یه عده دیگه هم که طرف و بدبخت بوده دیگه تو نمیتونسته بره جنگ رو مجبورش کردی که مثلا برو بره جنگ پرش کنی یا مثلا از اینه بده این مجبور شده که یکی دیگر جا خودش بفرسته در حالی که خدا اصلا معذور داشته بود
این مستأجره چیه؟
این پولش رو باید بده
آره
یعنی تو یکی رو اجیر میکنی مثلا نمیدونم
میگه آقا جان بیا کنی بیاین بیرون تصویر اولیه متوجه شدیم ما داریم آقا تو منطقه میجنگیم کار بیم مناطق دیگه که نداریم چیکار میکنیم از اون منطقه سرباز میگیریم خب حالا این منطقه دورن چیکار کنم پولیشو بدم پولیشو بدم نمیشه که ما در حال جنگ من این بگه به من چه اون میگه به من پس من حکومت کردم برای چی آقا که من قبول نداری جزیه که نمیدین پول جنگم که نمیدین یا پولیشو بده یا سرباز بده طرف میگه بابا به خدا ندارم من کورم نمیبینم شلم فلان میگه خب کوری و شلی نمیتونی بیاری اشکال نداره پولی که داری شطورشو بگیر بده به من یا پول یه سرباز میگیرم مثلا اجاره باید بالاخره یکی به جای خودت بفرستی آره بعد این مجبور یکی رو بفرسته. بعد کلا یه عده این که میگه ما حاضریم بریم اینقدر قیمت سرباز چنده؟ اینقدر تومنه. نه افتاره دیگه.
بعد این میشه جهاد فی سبیل الله.
خب اون طرف مقابل چه استدلال میکنه؟ میگه نمیان الا مستوا، نمیان ول بکنی به امون خدا میاد جایی کسی جهاد. یکم واقع بین باش، حکومت میخوای اداره بکنی. اگه نرفت باید بری گوششو بتابونه غلط کردی نرفتی. وقتی سرباز نمیفرسی دال بر چیه؟ به عبارت اونجا میگه امیرالمومنین زورش نمیرسی، زورش نمیرسی، بصره رو شورش کرده. از تو دیگه کی برات مونده؟ این کوفه مونده. به این کوفه هم میگه بیا نمیا. خب ازت که نمیتونه بره آقا بگه شمشیر بعد میگه اون کوفیا رو مثلا اصلا با همین کوفیا باید جلوی بقیه وایستی. خود اینا ما نمیستن. بعد تو میخواد بری شورش بصره رو با اینا حل بکنی؟ شام دیگه پیشکش. ازت باید تنها کاری که میتونه بکنه اینی که یه عده‌ای که پای کارشن بره اول گردن فتنه رو تو بصره بزنه که بعد این کوفیا چیکار بکنن؟ را بیفتن همراه بشن که بدن بعدم بتونه بره سراغ شام. اگه اونو نزنه این برای نمیتونه جمع کنه. یه کنی معادل علم کاملا اقلاییه رفتار امیرالمومنین روی دو تا چهار تا رفتار یک استراتژیستیه که میخواد جنگ رو ببره جلو. ولی به زور کسی رو نمیتونی ببری، چون اون موقعی که این سربازی که به زور اومده باشه صحنه رو خالی میکنه. اما سوال اینه آیا همه کسایی که توی جنگ سفت بین بودن واقعا سفت پای کار امیرالمومنین بودن یا بخاطر منافع اومده بودن؟ بخش خوبی که بخاطر منافع اومده بودن. آها یعنی این که فکر کنی آقا صحنه جنگ رو فقط سربازان و مخلص خدا که برای قربت الله میگه این جمله رو ها، ولی اینجوری پیش میبره اینطوری نیست. خب این اختلاف من گفتم، ولی واقعیت اینه بالاخره سیره داره رسول الله. این سیره رسول الله رو چرا اطاعت نمی کنی؟ خب معلومه دیگه وقتی نکنی دعوا میشه، دو دسته میشن مردم، یه عده اینطوری یه عده اونطوری. چرا آقا شما این احکام خاص رو گذاشتی؟ چرا رسول الله اینطوری داره میجنگه؟ ما پرچم دلیل اصلیشون دعوای قبلیه دیگه. ما چرا دعوت اول دعوت مقدمه پروژه جهاد، اول دعوت ثم جهاد، توی جهادم در صورتی که قبول کرد، در صورت قبول جزیه و تا ایوه قبول تاعت دیگه نه کاشش بده باشه، پذیرش قبول جزیه، پذیرش قبول جزیه. دنبال کشتن نیستی، دنبال فقط چی؟ همراهی. هر جور و هر جور نمیتونی اسیر بگیری. یعنی چی؟ یعنی اون روزی که اولا قبلش تو باید بری دعوت بکنی، بعد که رفتی اقتدار خود تو ثابت کردی کافیه. قاعده اولیه که بالای سر کسی هست اینه که باید مردم رو زیر پرچم امت اسلامی بیاری. این قرار که مؤمن بشن، هدف اصلی هدایته، هدایت الهی، سلم خود خلوف سلم کافتنه. یا کنیم رو فقا بعض وقتا ما مقابل مثلا شبهات و اینا قرار میگیم این یه جوابی خودمونم اعتقاد نداریم. اسلام اتفاقا به دنبال سوربیس خدا هم میدونم اسلام جنگید بابا جنگ پیروز شد. دقت کردیم طرف مقابل هم میدونه که تو داری دروغ میگی. هیچ وقتی استدلال مورد قبول واقع صادقانه باید استدلال باقی. اگه شبه هایی هم مخابر طرف کنم صادقانه باید شبه هم طرف کنم. ما میجنگیم اتفاقا میجنگیم. هیچ بحثی نداره. اما بینی و اطلاق واقعا مورد دنبال سلی واقعا در اطلاق برای مهمه، چون که اصلا هر جور ما شاهدش یه اتفاقا شاهدش همون بحثای جنگی ماست که طرف همین رو قبول بکنه جزه بده دیگه ما بلش مون حق نداریم بکشیمش. قاعده اسیر گرفتن خیلی محدوده. سهمانه نیمی راست شروع کنه به جنگیدن ولی باید دعوت کنیم. بگذاریم از اون اینا قواعد کلانه جنگه. راهبرداری که من عرض کردم جلسات قبل راهبردای رسول خدا توی جنگیدن نشون میداد که اصلا پیغمبر اکرم به دنبال اینه که کمتر با کمتری کشته چیکار بکنه؟ سلطه نهایی پیدا بکنه، اقتدار پیدا بکنه بالاخره. خب پس دو دسته شدم و ذهب الحج و وقتی پول نداشته باشن مردم حجن دیگه، بعد دیگه حج نمیتونن برن. تو هی بجنگ هی بجنگ هی فتوحات پیدا بکن، مردم فقیر میشن. خب فمن اعوج ممن عبج هادا، تو میخوای بقیه رو راه هدایت بکنی، تو خودت منحرف کننده اساسی حج تو داری تعدیل میکنی با همین مدل، با همین مدل تعاملی. یعنی داره نشون میده که آقا تو یک ممارست، تو میخوای بجنگی، میخوای پول بگیری، میری پول میگیری، حج رو تعطیل میکنی، بعد حج ضعیف میشه. خب تو پول ندارم برن حج، از استطاعت میفتن با این معاملهی که تو کردی.
نه اونایی که دور از استطاعت میشن حج که تحصیل میشه که چهار تا شرکه نزد یا دو چهار پول
میکنن در جمعه مسلمینه همینه
زایه میشه دیگه.
یعنی از بین میره.
پنج نفر آدم بفرستیم که حج برن که حج تعطیل نشه، ولی واقعیت رو جوی کسی نمیره. خب یعنی بکنید یک چند وقتی اگه یه دی توی یه شهری نرن و اینا، بعد یه مدتی اصل قسم میره فراموش میشه. خب فمن اعوج ممن اعوج هذا، لازم تفهم
من اعوج ممن اعوام هذا تبد در جهاد علد هو فزاد در جهاد علد هو این نظاره که خطا من اینجا نمیشیه زنه که اینو داشتیم خطا خطاهای این چیزا رو خلفا انگار داشته براشون هیچ مورد تذکر میدادمشون.
رد در جهاد علی العباد یعنی هی جهاد رو چکار کنی؟ برگردین رو مردم. و زاد در جهاد علی العباد هی جهاد رو چی؟ زیاد کنی روی مردم، فشار جهاد رو جامعه زیاد کنی. چون من فهمیدم چی شد، ما مگه نگفتیم جامعه اسلامی جامعه مجاهد مبارزه؟ همه شما رو جنگیدن دیگه. امیر امامه مشغول جهاد نیست، مشغول چیه؟ شورش کردن، شورش کردن تو سلطانی، شورش کردن باید امنیت ایجاد بکنی. مشکل بنی امیه با شورش نیست، اینا که پیامبر چیز اینا که امام باقر داره میگه عمدتا که در مورد کشور میشه. بله
بنی
امیه بنی امیه اصل کشورگشایی جهان اسلام زمین رو بنی امیه اتفاق میفته. بنی عباس ادامه داد ولی
بنی عباس دیگه
اینقدر در ذهن کشور اسلام وجود نداشت که دیان غیر اسلام وجود نداشت، دیگه بقیه همه بربر و سوس بود. آخه زمان
این آفریقایی بنی امیه
هم بنی امیه از اون مرکه رفته تو آفریقا، شمال آفریقا رو گرفته. اکثر این سرزمینه که الان سرزمین اسلامیه توسط بنی امیه فتح شده دوستان. حالا بنی عباس یه مقداری بهش اضافه کرد.
خب
بنی عباس مهمترین کار که کرد انزوا بخشی ساختار حاکمیتی بود. خب جدا از تثبیت، نه ساختار حاکمیتی رو درست کرد از نظر وجوه اداری و تمدنی به اون معنای شهرسازی و ساختار و عمران و غیره و غیره. بنی عباس خیلی جلو رفت، به خاطر اینکه ایرانی ها رو بازی گرفت. خب اما اون کسی که کشورگشایی کرد بنی امیه بود. لذا میگم چیز یکی در مورد معاویه اینقدر بد ما میگیم یا بنی امیه رو اینقدر منفی در موردش صحبت میکنیم، اهل سنت نمیتونن راحت بپذیرن. آخه میگم بابا این خدمات، این لیست خدمات اینا، این که هم تو هم الان مختلف میگم من الان مسلمونم به خاطر اینکه بنی امیه اومد اینجا رو گرفت اسلام آورد. راست میگه، ولی من یه چیز دیگه میگم. میگم بنازم رفتار پیامبر اکرم رو که به شمشیر بنی امیه اسلام تا اینجا آورد، و اگه بنی امیه نمی آورد اسلام تا اونجا بگید نمی رفت. حرکت پیامبر اکرم دو سال هم دوون نمی آورد توی جزیره العرب اگر که پیامبر اکرم امان نمی داد به بنی ابو سفیان. من میگم اگه امان نمی داد به ابو سفیان، اگه بنی امیه رو همراه نمی کرد، تکه تکه می شد حاکمیت نبی اکرم. آها حالا سوال اینه، آیا فرض رو بریم بگیریم که بنی امیه با همون حالتی که زمان رسول الله زیر مهمیز این پیامبر بودن، با همین حال زمان امیرالمومنین چی باقی موندن و سواری میگرفتن امیرالمومنین ازشون و ولی جامعه امیرالمومنین بود، اصلا فتوحات ما باور نکردنی میرفت جلو. اما نبا این مدل، ما اصل پیشرفت اسلام واقعا قبول داریم، ولی نه با این مدل. با این مدل بس کنتر میکنی، با این مدل اتفاقا آشوب تو جامعه اسلامی زیاد میکنی، استرابا به استقرار رو میکنی. حالا اسلام، من میگم از یک زاویه دیگه نگاه کنید، اسلام آمریکایی یه تحلیل محتواییه. من میخوام بگم کلا من از همون زاویه فتوحات قصه فقط میخوام نگاه کنم، از همون زاویه فتوحات. تو این رفتار مثلا فرض بکنه یه کسی فتوحات زیادی به دست میاره ولی به قیمت نارضایتی عمومی اجتماعی، عاقلانه از این رفتار؟ نه. الان آقا امام باقر چی داره به اینا میگه؟ اصلا آقا امام باقر نمیگه آقا اسلام شما آمریکایی، اصلا کلا تو این جمله شجره ملعونه فی القرآن و بنی امیه نمیدونم چی. آفر به خلیفه بنی امیه نباید این حرفا رو بزنی. چی داری میگی بهش؟ بری بهش میگی نگاه کن، تو کشور گشایی کردی ولی به این قیمت که مردم فقیر کردی، هر ترک حج کردن، ترک حج حالا از باب مثلا دینی و مذهبی داره ازت میگه، ولی خود بنی امیه میفهمن مردم فقیر بشن یعنی چی؟ یه خراج نمیدن. وقتی فقیر باشه اصلا نمیتونه رو زمین کار بکنه، کارگر بگیره، رونق آبادانی کاملا از بین. اصلا دلیل این که شورش شد و بنی امیه از سقوط کرد چی بود؟ مردم وقتی که وضعیت مانع اقتصادشون خراب بشه دیگه حمایت نمیکنن از این حاکمیه، سربازی هم دیگه نمیتونه بگیره. بنی امیه در حال سقوط مجبور بود کنار بیاد، اپوزیسیون اهل بیتن، با اهل بیت اصلا یه ارتباطی بگیره. سوال اینه از بگیریم تا اون بحث بعدی رو، من فقط تیترشو بنویسم. در مورد بخش انتهایی این روایت یک سوال اساسی وجود داره و اون این که چقدر در مسئله جهاد رضایت و همراهی عمومی شرط، چقدر باید جهاد تحمیل کرد به مفردهای عمومی مردم. کلن این رسوم بگم دوستان، بحثای مربوط به جهاد تبدیل حرفه‌ای با این چارچوبی که ما گفتیم اصلا نشد. مثل بحثای انفال دیدیم دیگه، بحثای انفال چقدر برم بیخته بود. این چه بحثای جهاد هم همین کنه، کسی اگه با این زاویه باشه این روایت باید چهار بار تخطی بشه. این فن قسمت آخر روایت اصلا داره یه چیز دیگه ای رو میگه، مسئله تحمیل جهاده، جهاد به جامعه اسلامی یا به مردم شما بود. مردم سال اول به زور میشه آورد. خب اون روایت لا اوشه ولا هشت بود، درسته؟ اما اینجا نفی نمی کنه، میگه بگو بهشون که خب آقا شما بالاخره دلیل حاکمیت این باید بریم چند اما یه سیره بوده دیگه، این همه میدادن دروازه رو میدانستن یا آقا بالاخره حکومت قبول داری و دروازه رو بریم، درسته؟ دروازه رو باید بریم. حالا اگر که الزام به سربازی و دادن هزینه های اقتصادی جنگه، خب هم سربازیه ولی الان حضرت خیلی از بحثی که دارم مطرح میکنه هزینه های اقتصادی جنگه، میگه آقا این طرف باید اجیر بگیره دیگه، باید پول بده دیگه، هزینه داره جنگ، موشک میخوای بسازیم باید پول بده، میخوای بری سرباز بگیری باید پول بده، باید دلار خرج کنه، نه بیش از این، فقط اونایی که خدا عرض کرده ازشون داری میگیری نیست، میگه آقا تو افتقر الناس بعد زاد الجهاد علی العباد، یک فقره نیست، میگه آقا جهاد رو بر بندگان زیاد علی العباد زیاد کردی، تحمل نداره محیط، مسئله اصلی اینه باید میزان طاقت مالایو تیگون نشه، باید ببینید چقدر طاقت دارن، جامعه شما چقدر آمادگی داره، بیشتر از اون حد توانش حالا نمیتونی تعمیل کنید، یه آخه سیگه آن توان بلقوه یا بلفه این سال ما نمیاد، بلقوه یعنی که مردم یه مقدار روشون کار کنی توان دارن، بلفه نه همین الان آقا توان بلفه بود تو این روایت ببین الان نداره دیگه، سوال چرا الان ما مستقیم با میکنه میجنگیم؟ آقا خواهم میجواب بده واقعا ها. ما الان امسایی رو بگم کلا در جهاد رو بستیم و این بحثا رو نمی کنیم، الان هیچ کسی سوال نمی پرسه، همه میگه چرا با آمریکا درگیریم، آقا باید کنار میان، ولی واقعیت اینه بحث جهاد جدی بشه بعد ایشون باید جواب بده، مستقیما باید الان با پایگاه آمریکایی درگیر بشید تو خلیج فارس، مستقیما موشک هم که داری بزن دیگه، اینو به جهنم اسرائیل چرا نمیزنی مستقیما، مستقیما موشک بزن خیلی بزن اصلا مشکلی چه بزن اتفاقا اسرائیل باید بزنی، چرا؟ چون اسرائیل الان دیگه مستقیما داره تو رو میزنه، قشنگ اومده تو خونه تو داره میزنه، چه نمیزنی؟ واقعا باید بزنی، تازه واقعا میگه اسرائیل تو ضعیف‌ترین وضعیت چی؟ بزنی اتفاقات دیگه اینجا حقیقتا هم واسه این به اینی و بلا تعبیر شخصی خود من دارم الان اینه که بزنی بزنی بردی ما اینا بگیم چرا نمیزنی؟ تو مردم آماده نیستم، نه افکار عمومیشون آماده است نه تمام این الان مثلا تا اینجا شد دیگه بشید همین الان شما درگی الان چرا شما داری هزینه تحریم میدی؟ اصلا چرا داری مذاکره میکنی؟ چرا داری هزینه تحریم میدی؟ کل این مذاکرات به تحریم و بر بمب همه شون میدونم بمب داریم چرا داری ما مذاکره میکنیم؟ یه گذاری بیشتر نیست سالی میده اینا تایی قصه اینا بیخیال بشیم مقاومت رو منظور اینا هم از مقاومت اولا و بزا چیه؟ ثانی همه به لرد عراق و فلانه تو عراق اینا میدونم با ما میتونن حتی میگن آما تو عراق و شما کنار میدن کم اونجوری دو الان کنار اومدن مگه حیدر البادی و المالکی و اینا نقطه تفاهم ما و آمریکایی ها نیست بقیه جاهاش هم من نه اون یکی معلومه که تو اونجا شوخی نداری واقعا هم شوخی نداری اونو کنار بیای بقیه رو باید کنار میدن کلن یا ما منطقی که میگه تو یمن با ما مشکل دارم اتفاقا میگه آ یمن آشو جاش مال تو توی خیال عربستان سریع گفت این بکنم بایدن بازه چیز شامن نیا کن عربستانی سعودی ها اومدن پرسید هم گفتن ازش که آقا مثلا اگه ایران با شما کنار بیاد چی رو ایران اگه ما کنار بیاد که دیگه شما بزنین گاراژ گفت تو مصاحبه گفت فکر کنم بایدن بود همه که یک سال نیم پیش دو سال پیش واضحه اصلا اینا نه سر قصه یمن با ما مشکلی دارن نه سر قصه عراق با ما مشکلی دارن میتونن با ما کنار بیان اصلاشون مجرد چون چرا داری سلاح میدی حتی میگن پولم بده اشکال نده سلاح نده قطری ها کلی پول دارن میدن سعودی هم پول میدن به مردم غزه و پروژه های الان کلی پروژه های عمرانی و چی و چی ترک ها دارن اجرا میکنن توی هم منطقه اشغالی برای فلسطینی هم نه مشکل چیه اینا نیست مشکل چیه چرا خب معلومه که داری تحریم میشی معلوم طاقت تو دارن یا نه چرا که معلوم طاقت دارن میتونی ببری جلو مردم طاقت نداشتن مجبوری کوتاه بیان زیل این روایت دارم میگه زیل روایت داره میگه آقا نمیتونی داد الجهاد عن العباد یعنی میزان تحمل مردم مهمه آقا مهمه مردم نمیتونن تحمل کنن حق نداریم نمیتونن بعد آمادش میکنی دیگه حالا میگی آقا بالاخره جهاد سخته فقط کنی جهاد هزینه داره میگی بله تو آستانه های تحمل باید دیگه ببری جلو فرد الجهاد علی العباد اینا نقد دیگه بنی امیه اینجوری کرد رفت نشست رو گرده های مردم سوار شد جهاد و برد جلو بله فتوحات هم خیلی داشتی بیشتر همینطور که بنده مثلا بیشتر فتوحات مردم دوره عربی ولی ما این سیری عربی رو قبول نداریم این مدلی هم نمیخوایم ببریم حکومت اونجا اما اینا همه باعث نشه شما جهاد نزدیک بگیرید دوستان یا که من دارم نگرانی من اینه که از طرف بوم بیفتیم
پس
یه جنوب
قدس
از فرقه که عموم
مردم آماده
یه جا دفعه بعده یکی سربازی میاد یکی میاد هزینه میده هزینه میده یعنی جنگ که بخوای بکنی از اون برای دیگه هم همین آیره مویاتی که اینو میگن از اون برای دیگه میگه کسی که امتی که جهاد نکنه چی میشن؟ فقیر میشن مردم چرا نمیان پای جنگ؟ چون فقیر میشن خب تو میری ذهنیتشون درست کن اما یه جایی هست خب مسئله فقط ذهنیت نیست مسئله واقعا فقره یعنی تو واقعا اگه وارد جنگ بشی چی میشی؟ دیگه از آستانه های تحمل فقر عمومی میای پایین تر یا خب مردم میگن فقیر میشی و تو هم میدونی که آقا برو بزن به جنگ اصلا فقیرم نمیشی میری میزنی میجنگی فقیرم نمیشی یا خب میدونی بری بزنی به جنگی احتمال فقر بالاست یا اصلا فقیر میشه اینجا چی؟ باید نگاه کنید مردم تحمل اون میزان از فقر دارن یا ندارن اما این رو طور کلی میگه اگه جهاد سر کردی فقیر میشه
مثلا بله؟
بله؟ نه بعضی تعلان ایران دوستان خیلی پیچیده تر از نرخواست عوامل دیگه هم هست مثلا من در مورد توان بالفعل گفتم اما یه مسئله دیگه هستش که شما شرایط شما خیلی شبیه شرایط امیرالمومنین توی کوفه یعنی جریانی مقابل امیرالمومنین توی کوفه وجود داره که امیرالمومنین نمیتونه راحت اونطوری که ظرفیت بخش زیاد از ظرفیت از حالات بالفعل تبدیل به قوه شده نمیتونه بیاد به شکل فعلی به امیران آمانی کمک کنه به دلیل تبدیقات یعنی یک فقر واقعیه خب تحمل مردم یه تحمل واقعیه یه تحمل ذهنیه مشکل تحمل واقعی رو این روایت در مورد دادن جهاد علنه با در مورد اینه ولی این چی؟ یه جنگ تبلیغاتیه دیگه
جنگ سوری هم بود اما اول
نمیدونم سوری
هم بود
همین اون چیزی که ما میگیم نمیتونی یعنی واقعی یعنی تحمل واقعی مردمه یه وقتی که در مورد تحمل ذهنی مردم داری صحبت میکنی مثلا خیلی پیچیده میشه بخاطر همین میگم الان نمیتونیم اون راحت یه خطی بگیم در مورد این میتونیم بگیم میگیم آقا اگه این جنگ رو شروع بکنیم خب به دلیل این محدودیتایی که وجود داره وضعیت اقتصادی کشور افول جدی پیدا میکنه و نباید شروع بکنه چون مگه ما نگفتیم جهاد اگه کسی جهاد رو ترک بکنه فقیر میشه پس وقتی جهاد بکنی اتفاقا غنی میشی چطور الان شما داری میگی پس نکنی که تحمل مردم میگه آن نگفتم جهاد نکن تأثیری جهاد نبود حجم جهاده میزان درگیریه اما تو پایی مثلا خیلی پیچیده است مثلا فضای تبلیغاتی تو فضای تبلیغاتی اینو باید بدونی همیشه مثلا هم که مثلا کلب تحمل علیه این حضا تبلیغاتی هست یعنی همیشه شما یه جبهه تبلیغاتی مقابل خوده همیشه هست زمان فرم همین آیات جهاد بخونید مخلفین من الاعراب چی میگفتن؟ بعد اصلا کلن اینا رفتن جنگیدن دادن دیدی چه بلایی زردن آوردن می اومدن تو جنگ واسه میگن به حرف خدا قرآن پر از آیات اینطوری درست نه نه پس این تئوری تایپن هستن همیشه وسط جنگ هستن بیرون جنگ هستن وسط جامعه هستن مثلا اینه که اینا سلطه پیدا کردن زمان امیرالمومنین یعنی امیرالمومنین تکون نمیتونه بخوره البته ما الان وضعیت اینقدر افتضاح نیستم ولی توی یه سری امورات این دست اون بسته است
شاید
نظر آب
اسمانی
که از کنون از کدوم اصلاحه کلن چون نه نه اون ماجر اماماس خطاب به یه ماجر غیر عادله خود امام هم چیزی این سنسو هست طرف امام نیست بالاخره حق گفته دیگه حضرت
داره میگه نیا
کنین حدودی داره بالا بالا دقت کنین شاید
اون که در زمان
حضورت امام نه یه نقلی داره از را ببینین میگه جهاد حدودی داره درسته؟ این گزاره اول گزاره دوم اینه که یکی از حدودش اینه که تحمیل نباید بکنی داره نقد میکنه دیگه این نقد حضرت درست هست یا نه؟ نقد کرده که فرد الجهاد علی العباد و زاد الجهاد علی العباد و ان ذلک خطأ عظیم این جمله حق دیگه ان ذلک خطأ عظیم یعنی ما بیاییم نمیاییم جهاد رو بر عباد زیاد بکنیم صادق تصدیق باید بکنی دیگه ازش اگه یا حق یا نه زاد الجهاد علی العباد خطأ عظیم حد بالا هم به صراحت میگه حد حدم معلوم کنه منظور از حدم حدود فقهیه حدود مثلا اندیشه یا فکری و اینا هم نیست سبیو گفته نمیدونم ذمه رو گفته و نکته اصلی هم یوتیقونه دقیقاً اطاقه رو آورده و یکلف الذین یوتیقون ما لا یوتیقون تکلیف طاقت یوتیقون تعبیر یوتیقون رو داشت دیگه تو روایت ولی عرض کردم این رو نمیگیره تحمل ذهنی مردم و جنگ طبقاتی اصلا اینجا نیست بحثی در مورد این نکرده تحمل واقعی مردم رو به بحث قرار دادن در هیچ حکم شرعی در مورد این قصه نمیشه از این رو باید برداشت کرد در مورد مسئله تحمل ذهنی مردم جنگ تبلیغاتی این روایت ساکته اونو بعدا باید تو بحث تفسیر هستن کلا اینا میره زیر چی فتنه تو شرایط فتنه باید چی کنه
صلی الله علی محمد